دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
آقای هولاکویی، قبل از اینکه من صحبتم رو شروع کنم، خواستم به شما این کامپلیمنت رو بدم که من به نظر من شما توی جامعه ما انقلاب کردین و من همیشه این کار شما رو ریسپکت میکنم، احترام براش قائلم.
لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
با اینی که خیلی جاها روی خیلی ایدیاتون موافق نیستم، ولی I accept it. من از یه خانواده میام که 4 تا خواهر هستیم. من کوچیکه هستم، با خواهرام 10 سال، 9 سال، 7 سال اختلاف سن دارم و با کازنام بیشتر از اون. و به خاطر این میگم کازنام، چون ما همه مثل خواهر میمونیم با هم. اونا با من 20 سال و 22 سال و اینا اختلاف سن دارن. من 15 سالم که بود سر انقلاب اومدم یونایتد استیت، اینجا تحصیل کردم، ازدواج کردم، بچه دار شدم. خواهرای من حدود مثلا بگین 15 سال بعدش اومدن امریکا. من با خواهرام خیلی، با اینه که خیلی دوستشون دارم، خیلی واقعا احترام براشون قائلم، تا اونجایی که بتونم اختلاف شدیدی دارم. اختلاف ما بر اینه که من امروزی که 53 سالم هست، آقای دکتر، من هر اون کاری میکنم اشتباه از چشم اینا.
خب باشه، چه اشکال داری؟
نه، اجازه بدین. دلیلی که من امروز به خودم این شجاعت رو دادم که اومدم روی خط، من التماس دارم از شما که یه مقدار در رابطه با این کنترل ایشوی خانواده من به من توضیح بدین. و من ازشون خواستم که لطف کنن رادیوهاشون رو روشن کنن، به خاطر اینکه هیچ جا حاضر نمیشن بیان با یه شخص سوم صحبت بکنن، چون باعث بی آبروی خانواده میشه. من این وقت و غنیمت شمردم و گفتم that's it، امروز دیگه من زنگ میزنم و این موضوع رو پای ار با دکتر صحبت میکنم راجبش. من دو سه روز پیش خونه کسی دعوت بودم که خواهرامم اونجا دعوت داشتن به اضافه یکی از دوستانشون. مسئله این شد که من از روی عکسا، یه دونه از عکسای بچگیم که با خانواده ایستاده بودم و آوردم روی صفحه و نشون دادم. دوست خواهر من که بست فرندشه و خواهر ما حساب میشه، عکس منو که دیدن برگشتن به همه گفتن ببینید ببینید این از بچگیش قلدر بوده. و من به خاطر اینی که از بچگی، حالا به خاطر اینکه دختر چهارم بودم یا whatever، همیشه من ابیوز شدم verbally، همیشه I was pointed in my life. الان من هنوزه توی تراپی هستم، هفته دوبار دارو میخورم. تمام اینا 90% به خاطر PTSDه که دارم. البته مسائل دیگه هم توی زندگی من به وجود اومده. من خیلی حساسم در رابطه با این موضوع که هر دفعه به یه نوعی من اینسالت میشم، از طرز پوشیدنم، از کیفی که دست گرفتم، بدون اینکه موضوعی باشه. برای مثال خواهر من هفته پیش که اومدم از ماشین پیاده شم باشون بودم، پنجره رو کشیدن پایین گفتن که در زم خواستم بگم که کیفت خیلی مزخرفه، و من اصلا شوکه شدم، برگشتم نگاه کردم گفتم موضوع کیف من است، از کجا اومده؟ گفت نه، خواستم همینطوری بهت بگم این کیف تو نسبت به بقیه کیفات خیلی مزخرف تره. من اینطوری همیشه دارم ابیوز میشم.
نه آخه نه، صبر کن عزیز، صبر کن. شما اگر دارید به من میگید که خواهر اگر کوچیک است تازه 60 سالشه، اون یکی 62 یکی 2 سالشه، اون 63 سالشه، برمیگردن میگن کیف شما مزخرفه. اولا اگر جدی میگن اونا یه مقدار خلوچلن، اگر شما جدی میگیرید و این موضوع رو اینقدر مهم میدونید، ذره حال شما خوب نیست.
دکتر من حرفی که شما میزنید رو قبول دارم، ولی ازتون خواهش میکنم که منو درک بکنید.
نه من نمیکنم، من درک نه من درک غلط رو نببینید. همینجا ما با هم مشکل، من که نمیتونم بگم من از دماغ این آدم بدم میاد مرا درک بکنه. خب من حق این کارو ندارم.
بله نه، من فقط از این موضوع میگم که شما میگین اگر اینی که تو به این موضوع اهمیت میدی تو هم ایشو داری. من 100% دارم دکتر.
خب بنابراین من باید مسئله خودم رو حل کنم. من که نمیتونم بگم من مسئله خودم رو حل نمیکنم، شما برید.
شما به نظرتون من وقتی که هفته دوبار میرم تراپی، پس من فکر میکنم به اندازه نالجم دارم سعی بر این میکنم که بهتر با
نه صبر کنید. نه ببینید عزیز، صبر کنید، صبر. اگر ماجرا در این حدیث که شما میگید، دیگه اون تراپی رو نرید، چون اون تراپیست تو معلوم نیست چی کار داره میکنه. من برای نه صبر کنید، من برای این که برم موی سرم رو کوتاه کنم 7 ساعت وقت نمیخوام. بله. این شماره یک. دو اگر تراپیست شما نتونسته در این حد به شما کمک کنه که در 53 سالگی قرار نیست شما 3 ساله باشید که به خاطر حرف دیگری ناراحت بشید، این چه تراپیه؟
بله بله. البته دکتر بعد اینو اضافه بکنم که من مدت ها سال ها با خانوادم ترک رابطه کرده
بودم. بسیار کار خوبی کرده بودید.
ولی الان به خاطر موقعیتی که برام پیش اومده از لحاظ روحی و جسمی و فاینانشلی،
آخه این که دلیل نشد عزیزم، چرا موضوع رو با هم مخلوط میکنی؟ نمیدونم تلفنتون چرا صداش قطع شد.
ندارم، بغضم.
نه آخه عزیز من، ببینید شما اول یه جوری آمدید که میخواید یه بحث واقع بینانه عاقلانه منطقی بکن، حالا یه مرتبه رفتید اونجا. روزی که من برگردم بگم من مدعی خیلی چیزا هستم، اما حالا همه جوره به دیگران، اونم به یه خانواده‌ای که من آزار دادن و بیمار کردن محتاجم، خب کارم تموم عزیز. من روزی که رفتم پهلوی دشمنان قسم خوردم به دلیل احتیاج و نیازم، باید بدونم از پا در میام.
واقعا همین شد دکتر.
خب بنابراین موضوع مسئله شماست، به من میگید علت شما اصلا قبول. ببین عزیز، یک کسی اومده سر چهار راه مست بوده، زده ماشین منو فلج کرده، انداخته تو خونه. خب معلومه علت اونا.
بله.
ولی من الان قراره که با این مشکل جدی که تمام زندگی من رو به هم ریخته و ویران کرده من برخورد بکنم.
بله.
مخصوصا وقتی که اونا تمام عمرشون مستن بازم به من میزنن.
بله.
خب شما من میگید که من بعد از این که اونا اون بلاها رو سر من آوردن از کودکی که حالا خودش داستانیست، من حالا باز مجبور شدم برم سراغ اونا. خب اینا که بدترین دشمنان شما بودن، برای چی رفتی سراغ اونا؟ بعدم مشکل شما چیه که به اونا احتیاج دارید؟
بله، انتخاب اشتباه هم بود این دفعه که دوباره برگشتم و خواستم اون چیزی که پیش خودم گفتم امکان داره اشتباه کردم و سالها قطع رابطه کردم، دوباره اون رابطه جدید رو به وجود بیارم. ولی الان واقعا دیگه نمیتونم زیر بار برم، نمیتونم طاقت بیارم.
حالا بذارید من ازتون
دردم میاد.
نه ببینید، حالا بذارید بحث رو یه جور دیگه بکنیم، شاید من به نتیجه با شما برسم.
بله.
بیاد به من اولا بگید که بعد سوال دیگه دارم. شما 15 سالگی برای چی از ایران آمدید؟
انقلاب که شد،
خب.
من از توی خانواده یهودی هستم، یکی از کازنام رو دزدیدن بردن، خیلی مکافات شد تا به ما پسش دادن، و همین این باعث شد که مادر من با من موافقت کنه که از ایران بیام بیرون.
شما تنها یا با بقیه یا همه با هم؟
نه خیلی، من تنها.
چرا؟
امریکا و دکتر من.
نه نه صبر کنید آخه جانب. چرا خواهران دیگر شما که 22 و 23 و فرض کنید 25 بودن، اونا نیان؟ دختر 15 ساله برای چی تنهایی بیاد بیرون؟
حالا که اومد.
نه آخه چرا یه همچی؟ من میخوام عزیز من میخوام اینم، این خانواده گرفتاری یا بیماریشون اگر هست چه هست؟ یعنی کی میاد یه همچی تصمیم بگیره بین 4 تا دختر کوچکه که 15 سالشه بفرسته امریکا؟ بقیه چی؟
اون خواهر من اون موقع ازدواج کرده بود،
هر ستاشون،
من تنها دختر خونه بودم و من بچه بودم که همیشه انگشت نما بودم، که تو چرا اینجوری کردی، هیچی به دختران نرفته، تو مثل بقیه دختران نیستی. من به خاطر ناراحتی روحی مادرم که 4 تا دختر داشته، من خیلی تو سر خوردم. و دکتر قبل از این که اصلا انقلاب بشه، من تو محیط خونه‌ای که بودم خودم میخواستم از ایران بیام بیرون. خودم اون خونمونو دوست نداشتم. وقتی که همیشه میدیدم یه مادر دیپرس دارم، یه مادر غمگین دارم، از همه چی ناراحته، از ازدواجش با شوهرش، پدرم الکلی بود، از اون ناراحته، هیچ وقت خنده مادرمو ندیدم، من واقعا خیلی دلم میخواست از اون خانواده فرار کنم.
نه کاملا میفهمم شما رو عزیز.
من واقعا میخواستم فرار کنم و فرار کردم.
خب
اون موقع بولی میشد.
خب عزیزم منم ببینید عزیز، ببینید عزیز، من میخوام ببینم ریشه مست. بنابراین من تقریبا من این نتیجه رو میگیرم، با یه خانواده گرفتار بیمار
واقعا.
با مسائل جدی روبرو بودید، حالا بهش انقلابم خورده، موضوع اقلیت مذهبی هم هست، شما اومدید بیرون. بنابراین شما اولا درب و داغون و خونین و مالین همون موقع بودید.
بعد
شما وقتی اومدید امریکا 15 ساله با کی بودید؟ چگونه زندگیتون گذشت که تازه 15 سال بعد اونا اومدن؟
دکتر من توسط یه ارگانیزیشن یهودی اومدم که I-20 برای بچه ها میفرستادن. نه ماه من توی نیویورک توی بروکلین با گروه ربایا بودم، خیلی مذهبی، نه ماه. بعد از اون دیگه اومدیم از اون سازمان بیرون و هر کسی جایی گرفت و رفت. و مادر من این مدته یکی دو بار اومدن امریکا رو رفتن و آخرین بار که اومدن 4 سال اینجا موندن و هر روز به من میگفتن تو باید ازدواج کنی، من باید برگردم ایران، پدرت رفته زن گرفته، تمام زندگی منو زنه برده و تو باعثشی، مادر الهی قربونت برم، تو برگرد برو ایران، من دارم اینجا درس میخونم.
اون وقت زندگی اقتصادی شما یا شما دو نفر چگونه میگذشت عزیز؟
از پولی بود که از ایران میفرستادن اون موقع.
یعنی پدر میفرستاد؟
بله بله.
واقعا اینقدر پول داشت که بفرسته؟
بله بله.
خاله خب بعد از 4 سال مادر برگشتن، شما که ازدواج نکرده بود؟
چرا دکتر، من زیر بار ازدواجی رفتم.
یعنی اون آدم چقدر از شما بزرگتر بود و شما چند سالتون بود؟ نه بذار یک کاری بکنیم برای که خودتون جمع جور کنیم، بذار ما پیام ها رو بشنیم برمیگریم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید عزیز. شنگ رجمن با ما.
این صدای شماست.
دکتر یعقوبی من اصلا خیلی خوب کار کرد رو این پرونده.
پسرم اون چند وقت پیش تصادف کرده بود، داغون شده. بعد یه وکیلی پیدا کرد که خیلی درصد پایینی میگیره. اون وکیل هم بخواست ستل بکنه و اینا، منم سریع بهش گفتم ببین برو پرو کامرا جدیدی. فکر کنم حدوداً 10-15 برابر که 200,000-300,000 میشد، واسش خسارت گرفت. و وقتی چکشو گرفت، اصلا دست خوشنون چیکار بکنه؟
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکستام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777. قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
آقایان توجه کنند،
روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات. مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه. احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-823-310-278-823. دکتر کیا میشل.
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر خیلی ممنون از وقتی که دارین برای من میذارین. It means a lot to me.
خواهش میکنم. من فقط خواستم ببینم که ازدواجتون تو چه سنی بود و اون همسرتون چند ساله بوده.
بله، من 20 سالم بود که ازدواج کردم. مادرم درست 20 روز بعد از ازدواج من برگشت ایران و من روی اینی که مادرم برگرده ازدواج کردم. خیلی دارم بهتون
نه متوجهم عزیز. نه من میفهمم. من این رو توی
میگم. 7 سال توی ازدواج بودم. شوهرم فیزیکلی منو خیلی ابیوز میکرد. بعد از 7 سال پسرم 3.5 سالش بود که از اون ازدواج اومدم بیرون، که من I was the worst nightmare توی خانوادم، توی فامیلم و یه جورایی توی جامعه، که طلاق معنی نداره. اگر که بهشون میگفتم که I'm being physically abused, I'm verbally abused، مادر من برمیگشت میگفت یعنی چیز دیگه نمیدونست، میگفت برای این داری طلاق میگیری؟ خب بابات هم منو میزد، دختر داییت هم کتک میخوره. یعنی برای اونا تون جامعه ایرانی دلیلی بر طلاق نبود. ولی من وقتی دیدم پسرم دیگه داره متوجه میشه، من دست به پسرم رو گرفتم، از اون خونه اومدم بیرون. دکتر
اونجا بسیار کار خوبی کردید عزیز.
من هیچ وقتم پشیمون نیستم.
نه اون کار درستی بوده. برای اینکه
وقتی زیاد بچه‌مو بزرگ کردم، با روزی 12 ساعت کار کردم، 7 روز هفته. در هر صورت الان خدا رو 100,000 مرتبه شد پسری دارم که باعث افتخار منه، باعث افتخار مردمه. بهترین دانشگاه ها رو رفت، بهترین تحصیلات رو کرد، الانم پزشکه، داره ادامه تحصیل میده برای جراحی قلب.
بسیار عالی. شما فرزند دیگه ای که نداری؟
نه خیلی، من دیگه ازدواج نکردم.
کار بسیار خوبی کردید خانم، برای که با توجه به آنچه که بر سر شما اومده، همون یه دفعش هم زیادی بوده. چرسه
واقعا دکتر. و یکی از دلایل من حتی با این که توی رابطه ای بودم برای چندین سال، برای هیچ وقت رابطه رو جایی نبردم که برای ازدواج برم، مخصوصا برای پسرم. من خودم انتخاب کردم که سرم به زندگیم باشه، بچه‌م رو اونجوری که عقلم میرسه. البته باید به شما بگم من دوره کودکان شما رو اومدم دیدم، که اون خیلی به من کمک کرد که پسرم الان اونیه که هست. چیزهایی که شما به من یاد دادین، من همیشه توی زندگیم به یادم بود و روی بچه‌م اجرا میکردم. پس کردیتشو شما هم میگیرین دکتر.
حالا خب به هر حال یه چیزی اینجا نصیب من شد دیگه. حالا
نه واقعا دارم به تو میگم. حالا دکتر من چیزی
که خب حالا یه سوال من اینه که شما اگر اشتباه نکنم گفتید که 15 سال قبل بود که کم کم سرکله خانوادتون پیدا شد یا همه با هم اومدن؟ آیا تو همون شهری هستن همه که همه یه جا هستید؟
بله متاسفانه بله، من نیویورک زندگی میکردم، یکی از خواهرام نیویورک بود، اکس هازبند من منو آورد لس آنجلس که الان دیگه خیلی سال اینجا هستم، دو تا خواهرام اینجا هستن، یکشون نیویورک هستش. البته باید بگم اونی که نیویورک هستش خیلی زودتر از بقیه اومد بیرون و به نظر من یه مقدار نباید بی‌احترام میکنم به اندازه بقیه مدار بسته نیست.
حالا به من بگید چرا اونا با شما همکنون چنین میکنن؟ یعنی ریشه و علت مسئله چیه؟
الهی من قربونت برم دکتر، من برای همین اومدم که یکی به من بگه، یکی بیاد وسط بگه بابا خب چی میخواین؟ What's the problem؟
خب اونا قرار نیست به زندگی شما با توجه، اصلا من کاری به کودکی و نقشی که اونا داشتن یا نداشتن ندارم. اون چی که مسلمه شما به هر حال وارد یه ازدواجی شدید به توصیه مادر و زیر اون شرایط سخت و سنگین بعدن از اون رابطه بسیار بد و غلط بیرون آمدید، فرزندتون رو بزرگ کردید، روی پای خودتون ایستادید توی شرایط سخت جامعه امریکا، به هر حال به جایی رسیدید که خاطر کناسته است اون قسمتی که به شما مربوط بوده در جهت تحصیل فرزندتون رو به بهترین صورت ممکن انجام دادید و خب اون پرونده بسته. حالا خانواده دوروبر هستن، اونا به جایی که یار و یاور و مواظب و مراقب و مهربون باشن اگر به هر حال فرصت و امکانشو دارن، حالا چرا به جان شما افتادن؟ و اگر یکی به هر کدوم از اونا بگه چرا با شما این گونه برخورد میکنن، پاسخشون فکر کنید چیه؟ به من
پاسخ اونا چیزی که به خود من میگن که تو به ما گوش نمی کنی،
تو قرار نیست بکنی. چرا
دکتر؟ من یه بار به خواهر بزرگم گفتم ببین این سر منو نگاه کن، من تمام موهام سفید شده، من سن دارم دیگه. برگشت به من گفت ببین تا زمانی که تو زنده هستی تو هنوز همون بچه کوچیکه هستی که هیچی نمیفهمی.
خب این حرفشون بسیار بسیار حرفیست که نشون میده خودشون نمیفهمند واقعیت چیه.
دکتر هر روز باید یه همچون مسئله بشه. اجازه بده من این داستانو که آوردم جلو که گفتم چند روز پیش من یه جایی نهار دعوت بودم که خواهرامم بودن، به خاطر اینکه الان آتیش اونجاست. این خانومی که برگشتن عکس منو به همه نشون بیدن که نگاه کنین از بچگیش قلدر بوده، من دوباره تمام این فلشبک های از بچگی تا به امروز تو یک ثانیه اومد جلو چشم من. من برگشتم به ایشون گفتم که حرف قشنگی، خدا شاهده همینطوری دکتر، گفتم این حرف قشنگی نبود شما به من زدین، من دوست ندارم. من آیا تالا نظر خودمو راجب شما به شما گفتم؟ نه نگفتم، به خاطر اینکه بهتون احترام میذارم، من شما رو قبول دارم واسه اون چیزی که هستین. دیدم موضوع ادامه داره، برگشتم بهشون گفتم تو رو خدا واقعا میخوای نظر منو راجب خودت بدونی؟ گواره بگو. گفتم به نظر من شما خیلی زشت هستین و رفتارتون خیلی 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 به حالت لوکلاس میمونه توی ما کلمی ها. حالا شنونده هاتون میخندن. گفتم خیلی به نظر من تو سرچالی هستی، سرچال دانتان تهران بود که
نه اونا رو میدونم.
من برگشتم به ایشون اینو گفتم، گفتم ببین ولی که من I don't do these things to you.
حالا شما بعد از اینکه گفتی تازه بهش بگید من این حرفا رو به تو نزدم، خب خوبه به خدا.
آقای دکتر
اول ازش اجازه گرفتی
شدم چقدر بخورم.
نه نه حالا البته من فکر نمی کنم. حالا خب بعد چی شد؟
گوش کن الهی من دورت بگردم، گوش کن. من که از اونجا اومدم بیرون با یکی که امروز صحبت میکردم داد و بیداد شده سر من که وقتی که تو رفتی اونجا همه پس افتادن. آخه من چی کار کردم که همه پس افتادن دکتر؟
خب
من چی کار کردم؟
حالا ببینید، من البته فرض رو بر این میگیرم که ماجرا دقیقا همینه. اولا اون خانم قرار نبود این حرف رو بزنه، یک. دوم که شاید واقعا اون حرفش خیلی، من اگر عکس بچگی موی کسی ببینه بگه قلدر بودید، که البته عکسای بچگی من نشون میده قلدر نبودم، ولی اگر نشون بده تازه قلدر بودم یا اونا تفسیر کنن، ببین بر نمیخواد. فان آدم بد نیست که گردن کلفت باشه، آدم وقتی گردنش نازکه از پا در میاد. حالا
من
متوجه شدم شما چی به من میگید. بعد شما به اون خانم برگشتید گفتید من میخوام. حالا به نظر شما واقعا ایشون زشت و لو کلاس هم بود یا نبود؟
بله، به خاطر اینی که من ایشونو خیلی زیاد نمیشناسم، از روی اینفورمیشنای بود که همیشه خواهرام راجع به
حالا ایشون که شما کم میشناختید، حالا بعدم اونا به هم ریخت. حالا شما ناراحتیتون چه؟ شما با یه همچی کاری که کردید احتمالاً یه خطی رو کشیدید. آیا بعد از اون شما با خواهرها برخوردی داشتید، ارتباطی داشتید؟
نه دکتر، برخوردی نداشتم و خدا کنه دوباره نداشته باشیم. ولی این برخوردهای کوچیک هی دائم داره میشه، هی دائم. مثلا وقتی که میبینن خرابکاری شده من خیلی ناراحت شدم، برمیگردن میان در خونه من در میزنن، میان تو. خب منم که در رو باز میکنم، حالا یه بار بستنی میارن، یه بار چیزی میارن. و من یه بار بهشون گفتم من میفهمم که شما منظورتون چیه، ولی بابا آخه یه چیزی که هی دوباره انجام میشه باید یه جای این موضوع صاف بشه. ماها بلد نیستیم کامیونیکیت بکنیم، ولی کن شما اگه میخواین رابطه تون با من یه مقدار نزدیک تر بشه، شماها میدونم دوستم دارین بابا، we have to communicate. اینی که شما شیردی شکلات یا منو میبرین رستوران پول خرجم میکنین، اون صدمه روحی که به من زدین پاک نمیشه دکتر. من تا به امروز 4 بار خودکشی کردم.
یعنی چی؟
4 بار.
خب اگر شما حالتون بده عزیز،
خود اینا میدونن که من الان تو موقعیت حساسی هستم و من میدونن که تنها دلیلی که الان دارم نفس میکشم وجود پسرمه.
خب شما معلومه که باید این کارو بکنید، ولی ببینید عزیز، من فقط تعجبم اینه که اونا حاله بعد شما رو میدونن و همچنان بر این زخم شما، حالا اگر حد اقلم هست، نمک میپاشن. اون کار نباید بکنن، ولی اونجا اونا کاری نمیستن بکنن در مقابل حرفی که اون خانم که دوستشونه زدن، چون اونا که مسئول حرف اون خانم نیستن.
ولی همه اونا ریختن سر من
که چی؟
که ما همه اونجا قش کردیم پس افتادیم.
خب افتادیم، حالا با قش کردن پس افتادیم چیزی نشده. حالا یه دفعه هم اونا قش کنن. آخه داستان این است که شما اون حرفی که زدید تند بوده، توش تردیدی نیست، ولی خب اون خانم هم اون حرف زده، این بدتایی بوده بین شما و ایشون، به اونا چه مربوطه؟ حالا چرا اونا مدعی العموم اون، یعنی این ماجراشن، یا اون مدعی وکیل اون خانم شدن؟ حالا از اینا که گذشته عزیز، شما فکر بونید با توجه به این اونا تمایلی و علاقه‌ای به این که رابطه‌ای با شما داشته باشن و ارتباط داشته باشن بازم برقرار می‌کنن، بازم بستنی و شکلات بیارن خونه شما، یا موضوع تموم شده است؟
دکتر امیدوارم امروزی که من این شجاعت رو به کار بردم و به شما زنگ زدم باعث بشه که اینا از من دوری کنن دکتر، که من بتونم زنده بمونم روی اینی که خودم رو هیل کنم، کار کنم. این is a full time job دکتر، که من
سعی
دارم میکنم که دوباره.
نه حرفایی که میزنید درسته، یعنی با توجه به آنچه که بر شما گذشته و هم اکنون میگذره، هم شما بار بیشتری نمیتونید بکشید، هم حالا میتونم بفهمم که روان درمانگرتونم با توجه به شرایط سختی که بوده حق داشته که مواظب و مراقب شما باشه و به نظر من اون رابطه رو حتما ادامه بدید، ولی خودتونو گرفتار این که اونا چی حرف میزنن یا چی فکر میکنن نکنید. یه روزی بوده که اینا مهم بوده، ولی الان دیگه برای شما قرار نیست مهم باشه. نه احتمالا شما به اونا محتاجید، نه اونا به شما، و اون احتیاجی هم اگر دارید هیچ وقت از طریق اونا به دنبال ارضایش نرید، نه گذشته به شما اجازه میده که ازش بهره بگیرید و نه اونا توان اینو دارن که موضوع رو آنگونه که خوب و درسته بفهمند و پاسخ مناسبی به شما بدن. بنابراین شما هم اون رابطه رو تمومش کنید.
رئیس دکتر، 20 سال پیش اومدم آفیس شما، بیشتر 22 سال پیش یک ساعت تموم در رابطه با همین اختلاف هم صحبت کردم. شما گوش کردین برگشتین و من گفتین عزیز کجای دنیا نوشتن که چون اسم خواهره شماها باید صمیمی تری کسای دنیا باشین. این جوابی بود که بعد از یک ساعت شما به من دادید و این it made so much sense to me که واقعا کجا نوشته من اگر با دو تا دوستان رابطه نزدیکی دارم خب من عشقو از اونا دارم میگیرم.
بدون تردید من اصلا عرض ببینید عزیز، من همیشه گفتم خواهر و برادر و پدر و مادر خوبن برای که خوب بودن، مهربون بودن، مواظب بودن، مراقب بودن، دلسوز بودن، یار بودن، یاور بودن. ما گفتیم اینا خوبه، وقتی این گونه نیستن همون بهتره که نباشن. و ما برای اولین بار در دنیایی هستیم که اون فرض قدیمی که فامیل خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن عوض شده. خیلی از اوقات فامیل بد است و دشمن و غریبه خوب است و دوست. بنابراین خوشبختانه حق انتخاب داریم و اون انتخاب رو باید بکنیم. خودتونم اذیت نکنید، اونا رو به حال خودشون بذارید، شما هم دنبال کار خودتون برید. به اندازه کافی هم توانایی دارید، یعنی بانوی باهوش و ضمناً مقاومی هستید، ولی خب بالاخره سختی‌های زندگی شما رو هم که اگر مثل حالا نمیخوام بگم قلدر آهن بودید خورد کرده، یعنی میدونید ضربه‌ای که به شما خورده بیش از اونا بوده و متاسفانه از آغاز تا کنون همه بد بوده و چاره‌ای هم ندارید که به هر حال یه کمی با این پای لنگان و شکسته بالاخره بقیه راه رو برید دیگه.
دارم میرم دکتر.
میام. نه متوجهم عزیز. بنابراین خودتونم اذیت نکنید. امیدوارم اگر از عزیزان شما هم کسی اینو شنیده متوجه باشن که همطور که ادامه تو صحبتمون ما قرار آدم ها رو همونجوری که هستن بفهمیم، بپذیریم، بپسندیم و اگر احساس لطف و محبت و انصافی داریم با اونا به خوبی برخورد کنیم، نه اینکه بگیم ما اینو درست اینگونه میدونیم یا اینگونه دوست داریم. نه، ملاک محبت به دیگری اینه که من کاری بکنم که او دوست داره و نه کاری که خودم دوست دارم و درست میدونم. بنابراین شما مواظب خودتون و فرزندتون باشید. تو
تشکر میکنم ازتون.
خواهش میکنم.
I respect you a lot.
لطف دارید عزیزم. برای خوشحال شدم صدا تو. شما هم همینطور عزیزم.
قربون شما.
خدا نگهدار. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلن‌های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می‌کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا دوشنبه 27 فوریه ادامه خواهد داشت. از اونجایی که کشتی کارنوال چارتر شده و ظرفیت کشتی 2613 نفر هست، ما همین اندازه هموطن و همزبان و یا مهمان این عزیزان رو خواهیم داشت. برنامه ها کاملا غیر از کمی که به زبان انگلیسی هست و برنامه کشتی هست، بقیه رو به میل خودمون تغییر دادیم. آقای ستار، خانم هنگامه و آقای شهرام سولتی قسمت کنسرت موسیقی به حال پاپ ما رو دارن و آقای علیرضا شاه محمدی و خانم فریما شهراز قسمت موسیقی سنتی و ایرانی رو، همچنین هر شب برنامه موسیقی و رقص از ساعت 9 تا 1-2 بعد از نصف شب برپاست. کنفرانس ها و سمینار های فراوانی وجود داره. من کنفرانس های خودم رو خواهم داشت، فرید هم کنفرانس ها رو به زبان انگلیسی خواهد داشت. همچنین برای پزشکان، دندان پزشکان، دکترهای داروساز و پرستاران خوب و عزیز هم 4 ساعت کردیتی که میتونن از اون برای تجدید اجازه کار یا لایسنسشون استفاده کنند داده خواهد شد. به هر حال فرصتی است برای آشنایی و دوستی و مطمئنم یه چنین شهر کوچک ایرانی بر روی آب 3 شب و 3 روز بهشون بسیار خوش خواهد گذشت. ولی بدون تردید کشتی سولد اوت خواهد شد. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً بهتر است که زودتر اقدام کنید با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید اگر در امریکا و کانادا هستید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 1-818-883-8100 میتونید تماس بگیرید. ضمناً یادآور میشم که روز شنبه 11 مارچ ما سالگرد آغاز 4 کار سال رادیو همراه رو در دولبی تیاتر، محلی که چند روز قبل از اون برنامه مراسم اسکار در اونجا برپا هست رو خواهیم داشت. هنرمندان خوب و عزیزی رو اونجا داریم. عارف قسمت اصلی برنامه ما رو خواهند داشت، آقای شهرام شب‌پره، کامیار عزیز، گروه سلوئت و شیباهی، همچنین با ارکستر بلک کت به رهبری آقای شهبال شب‌پره، قسمت اول و موسیقی بسیار زیبای هماهنگ شده ای رو خدمتتون ارائه میدن. برنامه های دیگه هم برای دوستان در نظر گرفته شده. کارت ورودی که بین $30 تا $200 و خیلی کم $250 و $300 در یکی دو ردیف اول هست، از هفته آینده در معرض فروش خواهد بود، ولی احتمالاً از همون هفته آینده فکر میکنم، چون بعید است. تیکت مستر اون رو هم داره و میتونید اون رو از تیکت مستر مستقیماً خودتون دریافت کنید. به هر حال شنبه 11 مارچ سالگرد رادیو همراه رو خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من با اجازتون یه توضیح کوتاهی میدم.
باید لطف کنید کمی هم بلندتر صحبت کنید عزیز.
تش.
ممنون میشم. بفرمایید.
آقای دکتر من یه دختر 31 سال هستم، ازدواج کردم، همسرم 5 سال از خودم بزرگتره، دو تا دختر دارم، یکی 4 ساله یکی 1.5 ساله. مشکلی که دارم مسئله افسردگیمه که از سالها قبل اینو داشتم. من خانواده پدریم، من یه خواهر و دو برادر دارم، منتها یه خواهر و برادرم از یعنی مادرشون جدا، پدرم یه زن دیگه داشتن، طلاق گرفتن و بعدش با مادر بزرگم دو تا بچه‌شون زندگی می‌کردن که مادر من همسر پدرم شد و در ضمن اختلاف سنی پدر مادرم 14 ساله. خودم یه برادر کوچکتر از خودم دارم، اختلاف سنی من با خواهر برادرم 2 سال 2 سال، با برادر کوچیکم 3 سال دیگه. تو خونه ما برای این که اینم بگم، من فکر میکنم تو خانواده پدری ریشه بیماری خشم عصبانیت و وسواس وجود داره، تو خانواده مادری من افسردگی و استراب بیشتر نمود خارجی داره و موقعی که مادرم منو باردار بودن به خاطر اختلافاتی که با پدرم داشتن دوران بارداریشون رو زیاد ظاهرن عصبی میشدن و عشق میریستن و من با این شرایطی که وارد این دنیا شدم و دیگه تو خونه با اون اختلافات بزرگ شدم و همیشه خب یه مدلی بود که هیچ وقت دوست نداشتم جانبداری کسی رو بکنم یا تو جبهه کسی قرار بگیرم، همیشه اون وسط گیر میکردم و خواهرم تو من همیشه خب به عنوان دختری که بیشتر حرف گوش کن‌تره مورد تشویق بودم، اینه خواهرم این مسئله اذیتش میکرد و من همیشه سعی میکردم که دیده نشم، که ایشون دیده بشن و رازدار همشون باشم، ولی خب وقتی که مسئله بر من پیش میمد خواهر و برادرهای دیگه همیشه اونو بزرگش میکردم. یه اینا شاید خوبی هم بودم، همیشه نمرات خوبی داشتم، ولی خیلی مقایسه میشدم، چون مدرسه هم که توش درس میخوندم جز بهترین مدرسه که تمام دانش آموزای خوب تو اونجا درس میخوندن. آقای دکتر من یادم یک بار دوم راهنمایی میخوندم که معدلم 19.99 شد و اینو با خوشحالی اومدم به پدرم گفتم، پدرم برگشت گفت شاگرد اول کیه؟ یعنی چنان این مسئله خورد تو ذوق من که از اون به بعد دیگه انگیزم و درس خوندن از دست دادم و همیشه دیگه معدلم بالای 19 دور بر 19-18 بود، ولی خب هیچ وقت نفر اول نبودم و ظاهرا مورد قبول پدر مادرم نبود. پدر من چون برخلاف اینکه شما میگه من متوسط دار دوستم، همیشه به من میگفتن که من دوست تو جامعه ما متوسط جایی نداره، یا باید بهترین باشی که بتونی موفق باشی، یا بدترین باشی که اون بعد خانه باشی، متوسط نخانه نه به اون چیزی که میخواد. ورزش همیشه چیزی بوده که چون پدرم خودشون هم ورزشکار بودن، با پدرم زیاد ورزش میکردم تو زندگیم بوده، ولی من موسیقی هم که دوست داشتم، خانواده‌ام فکر میکردن که اون وقت تلف کردن و من باید درسم بخونم و هر موقع که به چیزی علاقه نشون میدادم میگفتن تو حالا درست تو بخون، فرضا میخواستم آشپزی یاد بگیرم، مادرم میگفت تو حالا درست تو بخون و موقعش یاد بگیری. تا 18 سالگی اینجوری تقریبا توی شرایط پادگانی من بزرگ شدم و 18 سالگی گفتم خب زندگی خودم خودم میسازم. سالی که کنکور میدادم از استراب نتونستم تو جلسه کنکور بشینم و اون موفقیت رو که میخوام به دست بیارم و به خواسته پدر مادرم یه سال پشت کنکور موندم که به اصطلاح خودش میگه که رشته‌ای پزشکی رو قبول بشم. من تو دوران دبیرستان خب تو درس‌های مختلف قوی بودم، ولی شیمی درسی بود که خیلی میخوندمش و این به خاطر این پدرم، به خاطر نزدیکی این رشته به رشته داروسازی و اینکه رشته تحصیلی خودشونم بود و فکر میکردم که خب این راه خوبی و آینده داره، من بیستم تشکیل کردم. ولی خب سال دومم باز همون مسائل استراب، یعنی استراب نبود، بیشتر دیگه لج و لجبازی با خانواده بود، چون من باز تو امتحانای آزمایشی که شرکت میکردم نمرات خوب میآوردم، ولی دیگه خانواده هم خیلی تحت فشارم میدونست. مثلا من یک ساعت در استراب بین درسام که میمدم نفتم و فاکر کنم یا با مسئله درسی بودم میمدم بیرون آروم بشم، قبل اینکه مثلا خودم بخوام که برگردم تو اتاق، مادرم میگفت بس دیگه زیاد داری تلویزیون نگاه میکنی، برگرد الان دوست دارن درسشون و این مسئله باز شد که من در خوزم بعد ایت که مهمترین وقت برای بچه های کنکوریه کتاب داستان بذارم لای کتاب درسی نبانمت کنم که دارم درس میکنم و با این حال باز هم رشته شیمی دانشگاه سراسری رو قبول شد و این برای من حکم آزادی رو. از اونجا خارج شدم، وارد جامعه شدم که هیچ وقت نمیشناختم.
ببخش، یعنی چی؟ یعنی لیسانس تو گرفتی؟
بله من گرفتم
لیسانس میگرفتی، ولی بعد درس تموم کردی، قطع کردی، دیگه نخوندی؟
از میخونم که چه دانه شد که بخونم. بعدی که تون سالا با همسرم آشنا شدم، روابط عاشقانه‌ای داشتیم، سه سالی با هم دوست بودیم، بعدش ازدواج کردیم. ما هر دو از اقلیت‌های قومی ایران بودیم، ولی خب اقلیت‌هامون متفاوت. پدر مادرم به خاطر اینکه همسرم از لحاظ مالی همسر ما نبودن موافق این ازدواج نبودن، ولی خب خانواده‌ای هم نبودن که البته بگم تحمیل کنن یا بخوان خیلی چیز، مخالفتشون رو ابراز کردن و تلاش کردن که نظر من عوض کنم، ولی من سر سختانه پای نظرم وایستادم که فکر کنم این تنها نقطه مثبت زندگی من بود و وارد زندگی زناشویی شدم. با زندگی پدر مادرم اعتقادشون بود که من باید با مردی که همه شرایط داره ازدواج کنم و چون به قول خودشون خواستگارا این مدلی هم بود که می اومدم چون من حماقت میکردم. ولی همسرم اون موقعی که با هم آشنا شدیم فوق لیسانسشون رو داشتن، ولی خب یه آدم میدن که کارمند بودن و تازه میخواستن رو پای خودشون بایستن. با هم پله پله بالا رفتیم، زندگی رو ساختیم، ولی خب شرایط زندگی اینجوری بود که خب همسرم مثلا به عنوان یک کارمند ساده وارد کارخونه میشدن، ولی خب هم باهوش بودن هم پرتلاش، مثلا در عرض یه سال به عنوان مدیر عامل اون کارخونه انتخاب میشد و حقوقش میرفت بالا و پیشنهادهای کاری از کارخونه‌های دیگه براشون میشد مثلا با دو برابر بود یا سه برابر بود و اینجوری میشد که ما مثلا هفت سالی رو که تو ایران با هم زندگی میکردیم هر سال تقریبا تو یه شهر بودیم و این امکان رو نمیداد که من بتونم بعد تحصیلم برنامه‌ریزی کنم، هرچند که با همین اینها یه چند بازی تلاش کردم که درس بخونم. یه بار تو دانشگاه پیام‌نور رشته حقوق خواستم بخونم چون شیمی رو تو ایران بازار کار خوبی نداشت و همسرم این اواخر کار خودش رو شروع کرده بودن که به من گفتن شما حقوق بخون بیا مشاوره حقوق یه شرکت خودمون انجام بده که از لازم مالی هم دیگه خوب پیشرفت کرده بودیم. از اینکه اواخر دیگه ما مسافرت های خارج کشور رو از زندگی راحتی داشتیم که یه مسافرت اروپا که اومدیم هم من هم همسرم با اینکه وضعیت مالی خیلی خوبی داشتیم و خیلی درآمد خوبی داشتیم تو ایران، با توجه به اذیتایی که من شده بودم و چندین بار خودکشی که کرده بودم و مسائلی که تو اون
دارم نصب کنید، داستان خودکشی چی شد؟ یعنی چی؟
اینو باید بهتون بگم. من میگم از بچه که همیشه تفاوت خودم و با محیط اطرافم احساس میکنم. آقای دوتا همیشه بگیم یا هیچی نفهمه من چی میکنم. اینه که از همون بچگی وارد دنیای کتابا شدم، یعنی از همون دوران دبستان من بزرگترین تفریحم هم کتاب خوندم دیگه. کتابا رو اینجوری شد که به زمینه داستان بردم، بعد تو زمینه موفقیت و حال نمیخوام بگم روانشناسی، چون روانشناسی کتابایی که علمی تو دانشگاه تدریس میشه، بیشتر کتابایی که تو زمینه موفقیت بود میخوندم، بعد به زمینه فلسفه علاقه پیدا کردم و اینا شاخه‌هایی بودن که زمینه تفریحی من بود.
ولی خب وقتی که وارد جامعه شدم، چیزایی رو که تو کتابا نوشته بودم، ساختار فکری که بر خودم ساخته بودم، با چیزایی که تو اون جامعه ازم همش به نظر من خراب بود، تفکر مادرم پدرم، مثلا یکی از حرفای پدرم که خیلی رو من اثر گذاشت، پدرم همیشه ادای روشن فکری و اهل ادب و ادبیات و اروپایی بودم میکرد، ولی یک بار خوب گفت با یه آقای دیگه حرف نزد، گفت از زن کمترم اگه من این کارو نکنم. و این کوچکترین قسمت اون چیزیه که من بهتون میگم اذیتی که از اینجاش بگیریم تا اون ساختار حکومت و ساختار فرهنگی جامعه، هیچ کدوم رو من دوست نداشتم. مثلا گاهم بگیم من واسه این دنیا، من واسه این
نه اون متوجهم، من الان متوجه توانایی هوشی و استدلالی شما شم. من برام مسئله مهمتر، ماجرای خودکشی در چه دورانیه و به چه دلیل؟
20 سالگی که وارد شدم دیگه همین مسائل تو ذهنم بودن، ولی خب من با همسرم که آشنا شدم فکر کردم اون نیمه گم شده خودم پیدا کردم، خیلی از لحاظ فکری با هم مچ بودیم، ولی خب سر اختلافی که با ایشون بود انگار مثلا من دیگه منفجر شدم، یعنی شاید اون اختلاف ارزش این کار رو نداشت، ولی من پر بودم، یعنی اون ظرفیت درونیم پر بود، یعنی همسرم امید من بود، احساس کردم آخرین امیدم هم شکست.
چگونه خودکشی کردی؟
قرص میخوردم اکثر اوقاتی که این اتفاق میفته، قرص
میخوردم اکثر، یعنی چند
وقتا؟
خب این که یه 20 سالگی بود، برای اینکه با همسرتون که اون زمان دوست بودید اختلاف پیدا کردی، درسته؟
بله، اون اولیش دوران دوستی بود،
دوم چی؟
بعد اون دیگه بعضی که آقای دکتر تو زمانهای مختلف بود، من خودم بعد قضیه خودکشیم رفتم پیش دکتر روان، اعصاب و روان اول رفتم دیگه، من با قرص فلوکسین به هم دادن، اونالزاپین دادن، همه قرص اسمشون یادم نیست، کیترالین خوردم، بعد قرص های جدیدم همه رو امتحان.
تشخیصی که به شما میگفتن چه بود؟
آقای دکتر میگفتن افسردگی
فقط.
ولی آقای دکتر من یه چیزی بگم، زمانی که من میرفتم پیششون، چیزی که منو ناراحت میکرد و دکترم منو راضی نمیکرد، چند ساله که کار میکنی چرا خودکشی کردی، هیچ دلیلی تو ذهن من میگفتم خب آقای دکتر به من بگید، من اگه مشکل روانی دارم، اگه مشکلاتم خیلی سخت و سنگینه، من حاضرم برم بستری هم بشم، برای من توضیح بدیم مشکل من چیه. ولی هیچ وقت چه دکترایی که میگفتم من توضیح نگرفتم آقای دکتر، این مسئله باعث میشه که من متعدد دکترامو عوض کنم. ولی خب دوره‌های درمانم هم کامل می‌کردم، بعضی وقت‌ها هم نمی‌رفتم چون قرص اثر منفی می‌ذاشتن و من به دکتر هم می‌گفتم و بارها اینو تکرار می‌کردم که این قرصی که شما به من دادیم منو بیشتر از اینکه آروم کنه به هم می‌ریزه، عصبانی‌ترم می‌کنه، چون همیشه خشم عصبانیت مشکل اصلی من بود. حتی وقتی که من با همسرم ازدواج کردم، پدرم به همسرم گفته بودن که دختر من هیچ مشکلی نداره، فقط یکم عصبی، اگه میتونی اینو تقویم بیاری باش خوشبخت
میشی. شما عصبانی میشدی چه میکردی؟
داد میزدم
فقط؟
بله آقای دکتر، همسرم هم اینجا هستن، حالا من برای اینکه شما بیشتر بشه این شخصیت من براتون روشن‌تر بشه، من میدم که ایشون هم باید هست و اصالاتون از ایشون هم
نه الان من الان فقط هنوز دور محور خودکشی شما، فقط چون میخوام بریم تو پیام ها ولی نمیخوام اینو نیمه بگذارم، فقط به من بگید که بارهای دیگه به چه دلیل بود، چون برای من دلیل و شرایطی که خودکشی کرد کوتاه، هر کدام چند بار بوده و اون مهمه که ببینم چرا به اونجا شما میرسید و چرا از این مکانیزم برای چی دارید استفاده میکنید.
95% اوقات اختلافاتم با همسر من گنجا
در چه زمینه اختلافات که شما رو به خودکشی برسونه؟
همسرم اسمس هایی رو موبایلشون میومد و به جای اینکه خب من آدم شکاکی نمیدم، ولی بهشون میگفتن این چیه، به جای اینکه برام توضیح بدن پاس میکردم میگفتن کدوم، و این مسئله واقعا منو به حالت جنون میکشون، میگفتم آدمی که ازشون این انتظار ندارم چرا این کارو میکنه،
چرا ایشون وقتی بود
خودشون میگفتن از ترس، میگفتن من میترسم از چون داد
من بهتره که شما
برید. من فکر میکردم
آخه اگر کسی نباشه که ایبوی داشته باشه چرا شما داد بزنید، شما میگفتید این کیه؟
منم میگفتم همه اینا رو، ولی خب ایشون تا همین امروز هم قبول نکردن که چیزی بوده، ولی من همیشه شما میگین وقتی چیزی رو ندیدین اسمشو خیانت نذارین، اسمشو کار بد بذارین. اسمشو کار بد گذاشتم و به خاطر چیزای خوب دیگه ای که داشتن اون بخشو تونستم ازش بگذرم.
بالاخره شما چند دفعه روی هم دست به خودکشی زدید تا به حال عزیز؟
شاید 10 باشه، شاید هم بیشتر.
روی خط باشی.
یادم نیست ولی آقای
روی خط باشی. بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیونها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید mesrianila.com.
هایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم. پایتخت یه کشور.
نه جانم،
هایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ فریوی مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله. بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
آیا نگران رشد روانی اجتماعی فرزندانتان به دلیل استراب و افسردگی هستید؟ با من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان تماس بگیرید.
سوها دردشتی با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی، اداره خشم و عصبانیت، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. سوها دردشتی، سایکوتراپیست، خدمات روان درمانی را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می دهد. تلفن تماس 310-592-5921 310-592-5921. آفیس در وستوود.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام مادر.
جانم چه فکر کردی تو این مدت عزیز؟
این که ادامه میدم دیگه.
جان
میتونم سالای مختلف این
اتفاق ببخشید یه ذره نزدیک گوشی باشید و بلندتر لطفا صحبت کنید. مرسی عزیز.
الان بهتر شد؟
ممنونم، مرسی. آره
این که سالای مختلفی که تقریبا تو 7-8 سالی که زندگی کردم، من چند بار این کار کردم. یک بارش که واقعا آقای دکتر بر خودم خیلی بعدش ترسناک بود، یک لحظه اصلا مغزم گفت که دیگه ندونستم چی کار میخوام بکنم. خودم خواستم از پنجره پرت کنم بیرون که همسرم از پشت من میگرفت، از آپارتمانی که توش بودی. یک بارش هم که شیشه نوشیدنی که دستم بود با همسرم وارد جر و بحث شدیم، گفتم دیگه از زندگی خسته شدم. من شیشه رو شکستم، اون شیشه رو کردم تو دستم که هنوزم جاش هست بعد چند سالی که ازش گذشت. یعنی این کارو خودم نمیدونم چند بار، یک بار حتی این کارو نمیدونم تو قلبم هم این کارو کردم، یه بار شیشه رو زدم به قلبم. و اینو دیگه وقتی که عصبانی می شدم دیگه یه جور شده بود که از کنترل خودم خارج بودم. من خودم آگاه بودم، سعی می کنم یه دکتری پیدا کنم که آگاه باشه و بتونه کمکم کنه، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. حتی یه بار پیش یه تراپیستی که رفته بودم، من با هزار امید آرزو 10 جلسه رفتم، همه حرفامو زدم و امید داشتم که حداقل برای من توضیح بده که ریشه اصلی مشکل من کجاست. ولی بعد 10 جلسه بهم گفت که همسر من آدم خوبی نیست و من آدم خوبی هستم، و بعدش هم پیشنهاد رابطه جنسی داد که من کات کردم و موضوع رو به همسرم گفت. دیگه چون جامعه من بدبین بودم، سال 88 هم که اون اتفاقات تو ایران افتاد، کشت و کشتار، اون واقعا منو خیلی از هم پاشید، خیلی روحی هم تاثیر منفی داشت. مثلا مادرم وقتی که میخواستم منو آروم کنم میگفتم فلانی نمیدونم شوهرش معتاد، فلانی اینجوری زندگی خوبی داری، چرا قدر نمیدونی. نمیدونستن که من از مثلا از این که شوهر فلانی معتاد و شوهر من نیست خوشحال نمیشم. من با درد آدم های دیگم ناراحت بودم و کلا سازمان فکر میجوری چرا اصلا انسان باید اینجوری به وجود بیاد، اینجوری درد بکشه. و این نظام داشت اذیت هم میکرد، جواب سوالامو نمیگرفتم. تو کتابا غرق شده بود، با جامعه بیرون ارتباط نداشتم، اگر ارتباط داشتم خیلی سطحی بود. دیگه دوست داشتم آدم ها رو ببینم، حوصله آدم هایی رو که هر بایی سطحی میزنن نداشتم. تا آقای دکتر من شما و برنامهاتون رو پیدا کردم، تا اون موقع تو کتابا گم بودم. بعدش هم با برنامه های شما خودم رو تقریبا شناختم، لغات شما، و تا به امروز فعلا که زندم.
خب الان چه چیزی الان شما جان؟
بله، من 2 سال پیش مهاجرت کردم به اروپا. دیگه اینجام خیلی زندگیم فشار استرس داشت. ما 2 تا بچه‌مون هم بود، همسرم کلا بچه دوست نداشت. ما هر 2 بچه‌مون هم به صورت ناخواسته به دنیا اومدن که با اصرار من موندن هر 2. ولی خب الان هر 2 خوشحالیم و ایشون هم پدر خیلی خوبی هم بر بچه‌ها.
خب الان مشکلاتی که الان اذیتتون می‌کنه چیه؟
آقای دکتر من بعد اینو بگم که من تو بیمارستان اینجا بیمارستان روانیش به خواست خودم رفتم و بستری شدم برای اینکه بفهمم واقعا دردم چیه که این همه سال مشکل کشیدم. از من نوار مغزی گرفته شد و متاسفانه اینا هم بعد اینکه من 2 هفته اونجا بودم برگشتن گفتن که خب تراپی یه همزبون میخواست که ما دکتر همزبون شما رو نداریم، شما باید خودتون پیدا کنیم. و من تا به امروز یه آلمان نتونستم پیدا کنم. تو اینجا وقتا خیلی عجیب غریبه، 6 ماه بعد، 2 سال بعد به این شکل وقت میدن.
آیا هیچ تشخیصی بیمارستان روی شما دادن؟
بیمارستان به من گفتن من وسواسی مجبورم و دکترهای دیگه که میرفتم همشون گفتن افسردگی. آقای دکتر بعد این مسائل ناامید شدن من از دعوا دکتر، من با شما تماس گرفتم. اون شبی که با شما تماس گرفتم خیلی هم خشم و عصبانیت داشتم که شما 2 تا چیز به من گفتید. گفتین تمام این چیزا ارث بوده، همه چی بوده، ولی ریشه مشکل من یک انتظار من از دنیا و حساس و شکننده بودن. از 2 ماه پیش تا به امروز من دارم رو این مسئله کار میکنم. ولی بعد شنیدن حرفای شما یه اتفاق مثبت تو زندگی من افتاد. قبل اون که همسرم با من شمشیر کشیده بودن و داشتن جنگ میکردن همراه شدم، یعنی از اون روز بعد همسرم میگن تو خودت پرفکتی، مریضیته که افتاده به جونت. یعنی مشکلات، یعنی به من میگن مشکلات مربوط به مریضیت به شخصیتت نیست. و دیگه اینا گذشتن. اینکه الان خدمت شما هستم و آقای دکتر، من دو ماه قبل این بر من خیلی عجیبه که من تصمیم گرفتم دارو درمانیمو قطع کنم بدون اینکه به دکترم بگم، و از اون روز خشم عصبانیت من نمیدونم به خاطر تغییر رفتار شوهرم یا به خاطر کنار گذاشتن قرصا کمتر شده. چون حتی وسط ها من پشیمون که شدم قرصو برگردونم، باز دوباره حال و هوام عوض شد، یعنی بد شد، باز دوباره خشم عصبانیت هم بیشتر رو می اومدن. ولی الان اونو ندارم، ولی خب میخوام ریشه این مسئله رو حل کنم و به کمک شما احتیاج دارم.
حالا به من بگید خوابتون الان چطوره؟ خلاصه
خوابم زیاد خوب نیست.
به من بگید که از نظر تغذیه و وزن و
درسته آقای دکتر، منظورم از این که زیاد خوب نیست نه اینکه نتونم بخوابم، من شرایط زندگیم این اجازه رو نمیده بخوابم، اگه ولم کنم میخوابم.
من متوجه. آخه شرایط زندگی، بچه‌ها که ساعت 10 و 11 شب تا 6 صبح میخوابن، شما چرا اون 8 ساعت رو نخوابید؟
نه خیر، بچه من نمیخوابه. بچه من کوچیکه، شبا یک بار بیدار میشه همیشه، که الان پدرشون اون مسئولیت رو گفته گرفتن، چون من هر روز به 6 صبح پاشم و 4 بعد از ظهر خونه برگردم به خاطر کلاس زبانایی که دارم میرم.
خب بچه‌ها رو کی نگاه کی مراقبت میکنه؟
دختر بزرگم مهد کودک میره تا ساعت 2 هستش، دختر کوچیکم هم الان پیش پرستاری میره که اصلا باش مشکلی نداره، خیلی خوبه.
شما من بگید که از نظر وزن و اینا چگونه اید و تغذیه؟
من وزنم قبلا ایدال، قدمم ایدال بود، ولی بعد اینکه افتادم تو دوره افسردگی از 10 سال قبل 10 کیلو یه افت وزن داشتم که همه گفتم بعد زایمان اینا همشون درست میشه، ولی درست نشد. من اون بعد زایمانم هرچی که وزن اضافه کرد اونو باز برگشتم به اون وزن چیز. یعنی الان من 1.75 قدمه، 55
دستم. اون که وزنتون کمه. به من بگید که از نظر رابطه جنسی، رابطه جنسیتون با همسرتون هفته یا ماهی چند بار هست؟
الان رابطه جنسیمون وزش خوب، هفته دوبار حداقل.
آیا شما الان فکر میکنید که خوشبینید، مثبتید، انرژی دارید، حال حوصله دارید؟ یعنی ببینید، من دنبال یه ذره زمینه منیک دپرشن یا دو قطبی شما هستم. یعنی به نظر میرسه شما تنها افسردگی ندارید، چیدا یه سرخوشی دارید و داروها ممکنه متوجه این حالت دوگانه شما یا بایپولار شما نباشن. آیا برخی از اوقات هست که خوشبینید، مثبتید، پر انرژی، امیدوارید، به خواب کم میتونید زندگی کنید، برخی از اوقات نه؟ یا این که همچین موجی نمیزنید؟
خوشبین و امیدوار که آقای دکتر، من کلا اگه شرایط
نه شرطیش نمیخوام بگم. نه ببینید عزیز، ما برخی از اوقات یه جا چراغ روشنه همه چیز رو میبینیم، یه زمان چراغ کمه یا نور کمه همه جا رو تاریک میبینیم. من میخوام ببینم شما یا این نگاهتون به خودتون، دیگران، دنیا پایین و بالا میره یا نه، یا اینکه نه یک نسبتا یک دست و یک نواخته. جنبه مثبت دنیا بیشتر اوقات مثبته، منفی دنیا منفیه. شما تو جاده میرید نه اینکه تو قله ها و دره ها باشید؟
نه من قله ها و دره ها بیشتر میتونم بگم
بالا و پایین.
همسر من میگه بیشتر بله بالا پایین.
ببینید عزیز، به هر حال نشون میده که شما زمینه ارثی رو دارید. تو خانواده پدری و مادری پیچ مشکل و بیماری مشخص روانی یا یک کسی که رفتار خیلی غیر عادی داشته باشه رو داشتید؟ از عمو و خاله و پسر خاله و دختر دایی و اینا هر کس؟
ببینید آقای دکتر، اینکه کسی بره دنبالش بگیره
تو همه نه، اونم متوجهم. نه به همین جاست که من میگم اگر کسی برچسبی روش خورده یا رفتارش غیر عادی بوده، این تمام مدت تو خونه بوده، اصلا ازدواج نکرده، سر کار
مادرم بله داشتم این تمام مدت خونه بوده، ازدواج نکرده، دخترم من، خانواده عمم، پسرم هم، دخترم هم، همشون یا دیر ازدواج کردن، دخترم هم که هنوز ازدواج نکرده.
تو خانواده مادری چیزی دارید یا نه؟
تو خانواده مادری بله آقای دکتر، به نظر من خیلی مشکل داره، همشون به نظرم افسردن، ولی هیچ کدوم اینو قبول نمی‌کنن.
و مسترد. آیا همسرتون میخوان راجع به شما چیزی به من بگن؟
بله
میشه
من بله خدا
بله.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، خوشحالم با تون صحبت میکنم. شما اوضاع رو چگونه میبینید عزیز؟
همسر من، اولا من باید توضیح خیلی مختصری از کنم خدمت شما. من حداقل تا یک سال قبل نسبت به مریضی خانمم در یک جهالت به سر میبردم متاسفانه، و در واقع نادانی که من نمیدونستم ایشون مریضن و مریضیشون چیه، و میدونستم باید یه مریضی وجود داشته باشه ولی مریضی رو نمیتونستم از شخصیتشون جدا کنم. چراغی که به برکت شما در ذهن بنده روشن شد همین بود که من فهمیدم که این مریضی وجود داره، و من وقتی که بدون اطلاع از این مریضی خانومم رو آزردم چقدر اوضاع رو بدتر کردم. اینی که با این آگاهی که در دو ماه اخیر خیلی بهتر شده، شرایط زندگی ما هم بهتر شده و من یکم هم شرمنده خانمم هستم که این جهالت رو نتونستم زودتر حل بکنم. به هر حال من خانواده مادری خانمم رو بسیار 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 مضطرب می‌بینم، در جایی که مثلا شما وقتی تو فرودگاه ببینیشون اصلا رفتار متعادلی ندارن، چون میترسن هواپیما پرواز کنه و جاشون بذاره، یا حتی تو رفتارهای ظاهریشون راه رفتنشون تأثیر داره. خانواده پدرشون خب خودشون میگن که خشم و عصبانیت من چون زیاد ارتباطی نداشتم ندیدم. من همسر پرفکتی دارم با بیماری خیلی خیلی متاسفانه بد، مادر پرفکتی هستن، ولی وقتی که این بیماری رو میشه متاسفانه یه مقدار نرما عوض میشه، و من خب از همسرم معذرت میخوام که اولین بار میخوام یه مقدار بد بگم. به هر حال یه مقدار زندگی بر ما تنگ هست به واسطه آنچه که ما مهاجرت کردیم، و بسیار خوشحالم که در سرزمین مادری نیستیم متاسفانه، و این روال هی داره بهتر میشه، چون اینجا ما احساس میکنیم آنچه را که آرزومون بود در این جامعه قبل وجود داشته، آزادی هرچی که شما میخوانی اسمش را بذاریم. من فکر میکنم آینده روشنی داریم به شرطی که بتونیم بر این بیماری فائق بشیم. من با تمام وجود در اختیار همسرم هستم که و خودم که این قضیه حل بشه، ولی به چه شکلی واقعا نمیدونم، هنوز در اون زمینه در نادانی به سر میبریم. دکتر خوب هم متاسفانه من امیدی ندارم پیدا بکنیم. دکترهای، حالا من این واژه از شما قرض میگیرم، روان ناشناسان بسیار زیادی رو دیدیم که حال همسر منو حتی در همین روپا بدتر کردن در این دو سال، و در این زمین در بنبست هستیم.
ببینید عزیز، من چون به پیام ها رستم، بذارید پیام ها رو بشنمیم با خاطر رسته، هم با شما کمی صحبت دارم هم با ایشون. مبتو موضوع کمی پیچیده است ولی کوشش میکنم توضیح رو بدم. لطفا روی خط باشید. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 0097-0349 مهران والافر، فقط 1%.
رادیو همراه همزمان با سال نو، قیمت و پکیج های ویژه برای پخش پیام های بازرگانی را تقدیم می کند. شما می توانید با خرید و بستن قرارداد 3 ماه آگهی، 1 ماه آگهی رایگان دریافت کنید، و یا با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 1 آگهی رایگان دریافت کنید. برای استفاده از این موقعیت ویژه فقط تا پایان ماه دسامبر فرصت دارید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11 310-441-51-11
کارز پروڈکشن با افتخار تقدیم می‌کند دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر شنبه 17 دسامبر هیوستن تلفن اطلاعات 832-457-8979 تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی
بیار مادر قرصم یادت نره
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی برای فشارم خوب نیست
چشم مامان جون
دخترم بیا باید برم دستشویی
صبر کن مامان دارم بچه شیر میدم
بودو به دادم برس
دارم میام خودتو نگه دار اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا
عزیزم قصه نخور ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه این شمارشه 818-745-10-10 بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 08 ایرونیا
خودشه 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید 310-441-5588 عضو 08
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
جناب دکتر من در این فاصله چند نکته به ذهنم رسید
نه خواهش میکنم بفرمایید
متشکرم من شدیداً فکر میکنم که خانمم خودشون رو دوست ندارن و یه مقدار کم به خودشون احترام میذارن و این جزء باورشون شده و اگر کسی ایشون رو دوست داشته باشه یا بهشون احترام بذاره نمیخوان اینو قبول کنن و بر همین اساس کاری میکنن که این فرد آزرده بشه و وقتی اون فرد به حدی میرسه که نمیتونه دوست داشتن یا احترامشون نگه داره ایشون به این نتیجه میرسن که بله دیدین تو هم منو دوست نداری و این شدیداً برای من هست و ممکنه برای دیگران هم من دیدم باشه نکته دوم اینه که گزارشاتشون و قضاوتاشون از اتفاقات کاملا برعکس اون چیزی هست که گاهن اون چیزی هست که من میبینم یا ممکنه واقعیت داشته باشه مثلا در یک مهمونی اگه کسی در گوش کسی دیگه حرفی بزنه و بخندن حتما باید خانومم مد نظر این خنده باشه و ما با اون افراد ممکنه ایشون متنفر میشن از اون آدم ما احتمالا
نمتوجهم چی میگی؟ من کاملا برای که من اتفاقا فرید پسرم میدونم اونم لایسنس کلینیکال سایکولوژیست دکتر روانشناسه مطلبم شنیده بود منم از رادیو که رفتم تو پیام ها رفتم بهش گفتم چون به نظر من میخوام به همسرتون بگم چون الان به نظر من تشخیص در مورد همسرتون روشنه ولی باید روش کار جدی صورت بگیره ولی همه اینا جز اون احتمالاتی است که به نظر من آمده الان در این گفتگوی کوتاه اگر مطلب دیگه هم هست خوشحال میشم بشنوم عزیز
حتما دو تا مطلب دیگه هست یکی اینکه من فکر میکنم ایشون گاهن در کودکی غرق میشن من به زور خواهشن با خواهش و تمنا موبایل رو از دستشون میگیرم که بازی نکنن یا تو شبکه های اجتماعی غرق نشن خودشون میگن برای اینکه ذهنمو منحرف بکنم حتما نمیدونم به چه دلیل یکی هم که لجبازی خیلی شدیدی دارن ایشون فرض فرمایید اگر مثلا هر روز چای بخورن و کسی بیاد بگه چای خوبه چای بخور، دیگه تو زندگیشون چای نمیخورن. در این حد لجبازی دارن حتی برای ورزش کردن، چون من گفتم ورزش بکن، مانع بسیار بزرگ ذهنی برای ورزش کردن دارن.
نه متوجهم چی میخوام. به هر حال ممنونم. اگر ایشون میخوان خوشحال میشم بشنوم ایشون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
مرسی عزیز. ممنونم.
بفرمایید. خیلی
خوشحالم. شما چیزی میخواید به حرفای همسرتون یا آنچه که توی مدت به ذهنتون گذشته چیزی به من بگی؟
این که بعضی از قضاوتاشون رو قبول ندارم، ولی خب دیگه تشخیص
باشه. نه متوجه. خب نظر ایشون بود عزیز. ببینید عزیز، بله. شما اولا یه زمینه خفیف منیک دیپرشن دارید، یعنی دو قطبی هستید. برخی از اوقات بیوشیمی مغز شما که اینجا موضوعش کاملا خارج از کنترل، مثل آدمیست که گرسنه است غذا میخوره دیگه نیست، یا آدمی که بیداره مثل الان شما من حرف میزنید، ولی اگر شما خوابیده باشید من سوالی از شما بکنم شما جواب نمیدید، این نشانه بی‌اعتنایی‌تون به من یا بی‌احترامی به من نیست، شما خوابید و بنابراین به مقدار زیادی خارج از کنترلتونه. بنابراین اون تیکه تغییرات بیوشیمیایی یه زمینه ارثی هم داره، همراه با استراب و وسواسی هم که در برخی از زمینه‌ها براتون به وجود میاد. این مشکل رو با کمی دارو درمانی میشه حل کرد، ولی مقدار دارو و اینکه شما گزارش ماهیانه بدید به دکترتون ساید افکت ها، تأثیرات جنبی و جانبی منفیش رو مخصوصا مطرح کنید که او میزان رو دارو رو اینا رو عوض کنه، لازمه، برای که یه مقداری خارج از کنترل شماست عزیز. ولی متأسفانه دو تا اختلال شخصیتی در هم تنیده شدن حداقل. یکی خفیف پارانوید پرسونالیتی دیسوردر دارید، یعنی یه کمی زمینه شک و سوء ظن دارید و این شک و سوء ظن نتیجه باهوشی بسیار شماست، یعنی دختر بسیار باهوشی هستید، یعنی توانایی های هوشی کار دستون، مثل اتومبیلی که تا پشتش میشینید سرعتش میشه 100 کیلومتر، خب بقیه ماشینا نمیتونن تشخیص بدن، خودش هم نمیتونه خودشو کنترل کنه، به در و دیوار میزنه. ولی این ماجرای باهوشی شما سبب شده که نتونید از واقعیت و علم و عقل استفاده کنید، هوشتون بهتون میگه برو احتمالات رو ببین، یعنی حالا که اینا دارن این کارو میکنن چند تا احتمال وجود داره، و بعدم به دلیل اون زمینه ذهنی میرید به سمت احتمال بد و منفی. حتی همون حرفی که همسرتون میزنه به نظر من یه مقداری درسته که اصولا یه کمی زیر هر کاسه‌ای نیم کاسه ای رو میبینید، و البته این در فرهنگ و جامعه ما اینقدر عادیه که حدی نداره. اما مشکل اساسی تر ما عزیز borderline personality disorder، یعنی شخصیت ناپایدار، یعنی حتی ممکنه اون manic depression شما اینقدر مهم نباشه که شخصیت borderline جهان رو دو گونه بیشتر نمیبینه، یا بسیار زیبا یا بسیار بد، awful or beautiful، زیبا or وحشتناک.
ببخشید آقای دکتر وسط صحبتتون، دفعه قبل به من گفتین شما نظام همه یا هیچ دارید.
right. اون البته زمینه ای برای افسردگیتون میاره. بنابراین این ماجرای عزیز آفور بیوتیفول، بعد این مرزا و حدا رو نمیشناسید، یعنی بوردرلند معناش همینه که آدم نمیدونه کجا تموم میشه کجا شروع میشه، چه چیزی اذیتش میکنه یا نمیکنه، و اون سبب میشه که برخی از اوقات انتظار و توقع شما از خودتون و دیگران اصلا به صورت عجیب و غریب در میاد. من همیشه مثالی که زدم گفتم wish یا آرزوی من بعد از این مدتی تبدیل میشه به مثلا want یا خواسته من، want یا خواسته من بعد از این مدتی میشه need یا احتیاج من، need و احتیاج من بعد از این مدتی میشه right و حق من. پس منی که آرزو داشتم یه خانه 10 میلیونی داشته باشم، من یه خانه 10 میلیونی میخوام، من به یه خانه 10 میلیونی احتیاج دارم، من داشتن خانه 10 میلیونی اصلا حقمه. حالا اگر کسی این حقو به من نده به جنگش میرم، و اگر در ارتباط با خودم باشه به جنگ خودم میرم، و اون ماجرای خودکشی ها هم به بن‌بست رسیدن شماست در ارتباط با دیگران، مثلا همسرتون هم با خودتون. در این حال هم تای وجودتون میدونید همسرتون هم اونقدر گناهی نداره، ولی حالا که من به بن‌بست رسیدم یکی باید مجازات بشه، یا او رو نمیخوام یا نمیتونم مجازات کنم پس خودم مجازات میکنم، یا از طریق خودکشی او رو مجازات میکنم. ضمناً از این مکانیزم برای پایان دادن به تضاد درونی و ذهنیتون ازش استفاده میکنید. حالا یه سوال مهم دارم که لطفاً دقت کنید، آیا هیچ وقت تجربیات حسی یا احساسی ویژه‌ای داشتید یا نه؟ مثلا یه چیزایی رو تخیل و تصور کنید که فکر کنید واقعی هست، یک مثلا در خواب و رویاتون یه چیزایی بیاد که بعدن یه جوری اون رو مرتبط به دوران بیداریتون کنید یا فکر کنید ازش خبر دارید، چیزی از این قبیل که تجربه حسی غیرعادی باشه داشتید یا دارید؟
بود آقای دکتر، قبل انتخابات 82 که تو ایران این مسائل پیش اومد، من شب قبل انتخابات یه خوابی دیدم که هم بر همسرم هم بر خانواده تعریف کردم، بعدش همسرم خیلی تعجب میکردم از اون خوابی که دیدم. خوابم به شکلی بود که یه جورایی این مسائل رو توضیح میداد. بعد خودم چون به خرافات اعتقادی ندارم، همیشه اون یه سوال بود اون یه خواب، چون یه حس کاملا واقعی بود توی خواب.
شما چه حسی کردید در خواب عزیز؟
و آقای دکتر یک بار دیگم، خب یه مسئله که پیش من، خب من همیشه همسرم بهم میگه تو زیادی کارگاهی، مثلا من خواب میبینم که همسرم الان داره کاری میکنه و پیگیری میکنم، میبینم خب یه اتفاق افتاده، این چیزا برام پیش میاد، ولی خب زیاد روشون تکیه نمیکنم چون واقعیت علمی ندارم، گاهن تکیه میکنم و بگیر از کدوم مود باشه.
بله، آیا چیزی که خودتون تجربه، حالا رویاتون رو متوجه شدم، ولی آیا هیچ وقت یه چیزی رو حس و احساس کردید که فکر کنید، کاری ندارم به واقعیت علمی، اون رو بذارید کنار، مثلا من فرض کنید حس کنم یه کسی تو اتاقه، این به این شدت نیست، خب میدونم که نیست، ولی خب این حس رو کردم یه کسی تو اتاقه، آیا شما همچین تجربیات حسی کمی عجیب و غریب داشتید در هر زمینه؟ شما غیر از
خب مثلا پیش اومده شد خطای دید داشتم، احساس کردم کسی سرگشتم دیدم نیست.
همون خطای دید یعنی چی؟ نه اینو توضیح بدید برام.
مثلا فکر کردم مثلا یه چیزی کنارم نشسته، ولی خب برگشتم دیدم نه نشسته دیگه، اصلا نه ترسیدم نه مشکلی.
آیا هیچ وقت فکر کردید وقتی در این میاد کسی پشت سرتون داره میاد؟
اینم پیش اومده.
ببینید عزیز، یه کمی این ترکیب بستا حالت دوگانهی که دارید، بایپولاری که دارید، وقتی که همراه میشه با یه موضوعی که کمی جنبه شک و سوء ظن رو در حقیقت با خودش داره، یعنی به هر حال جایی برای گفتگوست، و ضمناً در یه مرحله‌ای هستید که اون آرامش رو ندارید و کمی به هم ریختید، همه اینا دست به دست هم میده، شما توی مسیر فکری و عقلی و استدلالی میافتید که دیگه به راحتی نمیتونید خودتون اداره کنید، یعنی درست مثل آدمی میمونه که داره توی پرس کنید کنار توی خونه راه میره و متوجه نیست دفعه میفته تو استخر، شنام بلد نیست و حالا دست و پا میزنه، اوائلش هم ممکنه اونجا استخری که توش افتاده خیلی گود نباشه بتونه بیسته، ولی اگر بره قسمت‌های عمیقش حالا معلوم نیست چه میکنه، و شما در حقیقت بدون اون آمادگی توی اون استخر میفتید و اونجاست که به مقدار زیادی اداره و کنترل خودتون رو نمیتونید داشته باشید. گفتم منی که بنظرم تو استخری که شنابلد نیستم، و اینجاست که میتونید رفتار غیر عادی داشته باشید. به همین جهته که
همسرم میگن تو خیلی خوبی، خیلی تو زمینایی که دیگران خیلی بد عمل میکنن خیلی عاقل عمل میکنی، ولی تو زمانهای بحران واقعا افتضاحی.
دو شخصیتی که نمیتونید باشید، ولی دقیقا همینی که از، یعنی یه آدمی که خیلی راحت راه میرفته و میشه دادم کنارش بیسته باش حرف بزنه صحبت کنه، میفته توی یه استخر عمیق که حالا داره دست و پا میزنه، حالا دیگه نمیشه باش حرف زد و انتظار جواب ازش داشته، یعنی رفتارش، حالاتش، برخوردش همه غیرعادی میشه به طوری که آدم در مقابلش میسته. همسرتون فکر کنن یه همچین توصیفی به شما میخوره و نزدیکه، درسته؟
بله.
یا به همین جهت است که عزیز، شما ترکیب این شخصیت پارانوید رو، بوردرلاین رو و منیک دیپرشن رو دارید. این که چیزای دیگه‌ای باشه مثل حتی ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر میتونه اون نباشه ولی میتونه در یه زمینه‌ای وسواس باشه. علتش هم عزیز سیمپیچی مغز شماست که قاطی پاتی کرده، یعنی بیش از اونی که به شما مرتبط باشه اولا یه زمینه ارثی داره، بعدم محیط خانوادگی و شرایط زندگی شما هم متاسفانه هیچ خوب نبوده، همه اینا دست به دست هم داده و به همتون ریخته و احتیاج به یک فرد متخصص یا دو نفر، یکی کار دارو درمانی و آنچه که مربوط است به فعالیت‌های بیوشیمی مغز شما رو با گفتگویی که با روانشناستون کنید داشته باشه، و اگر نتونید که البته فعلا در این مدتی که آمدید تو با توجه به اینکه اونجا محدودیت هاست پیدا نکنید، میتونید یه مقدار گرفتاری و مشکل پیدا کنید، ولی خوشبختانه در حدی نیست که به هر حال به همتون بریزه مگر اینکه تو شرایط سخت و تلخی قرار بگیرید. اولا باید مواظب باشید حامله نشید عزیز، چون یه خطری که وجود داره اینه که شما
دکتر دیگه این اتفاق نمیفته، چون بعد حامله دومم که اتفاق افتاد ما دیگه کاری کردیم که بارداری پیش نیاد.
بسیار خب این خطری است که من باهاش مسئله دارم. بعد از اونم بچه‌ها رو اگر خودتون باهاش راحت نیستید بگذارید با بچه‌های دیگه بزرگ بشن، یعنی اون کنار اونا باشن به مراتب راحت ترن. فکر نکنید که وظیفه و مسئولیت شما به عنوان پدر و مادر این است که دائما با بچه‌ها و کنار بچه‌ها باشید، بذارید توی محیط کودکانه بزرگ بشن و زیر هم فشار شما شاید با توجه به تفاوت فرهنگی قرار نگیرن، هم شما بی خودی درگیر و گرفتار اونا نشید و نتونید راه به جایی ببرید. به هر حال یه مقدار شرایط سختی است، درست مثل آدمی است که دست و پاش در رفته، حالا شاید هم یه ترک خوردگی داره، حالا وقت مسابقه فوتبال شما نیست، یعنی حالا یه کمی احتیاج به راحت و استراحت دارید و این رو با تا حدودی فراهم کنید، ولی باید بگردید و امیدوارم بتونید اونجا کسی رو پیدا کنید که بتونن هر دوتا کار رو انجام بدن. دارو درمانی لازمه، حداقل اگر نه یه آرام بخش باشه، حالا اگر داروی خیلی جدی سایکاتیک یا روان پریشی نیست که اونا فکر کنن
احتیاج داره. منو کاملا دکترها ناامید کردم و اینکه
نه میفهمم
آقای دکتر، بعد یکی هم وقتی که میرم و میبینم یک دکتر انقدر باهوش نیست که من مریضش به راحتی میتونم بازیش بدم با حرفام، حوصله‌مو سر
میبرم. نه میدونم میدونم برام، ولی منم الان میخوام قطعتون کنم چون نمیخوام حوصله‌تون سر ببرم کار دست
خودم. نه آقا
به هر حال خوشحال شدم با تو حرف زدم. صحبت‌های منو یه دفعه بشنوید، یا اگر یه ایرانی با شما کار میکنه اگر میکنه بذارید منو بشنوه، فقط همین برای که بدون بین ما چه گذشته، و به هر حال امیدوارم بتونید اوضاع رو اداره و کنترل کنید، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم از صحبت با هر دوی شما.
خیلی ممنون.
قربون شما. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
می‌پرسید پس از تصادف کدام وکیل در دریافت بالاترین خسارت برترین است؟ کدام وکیل با تجربه ترین و قدرتمند ترین است؟ تیم کدام وکیل با سابقه تر و زبده ترین است؟ پاسخ تمامی این سوالات به یک نام، یک وکیل ختم می شود. پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار که با سالیانی تجربه و دریافت میلیون ها دلار خسارت در عرصه تصادفات، موفق ترین و تخصصی ترین دفتر وکالت در کالیفرنیا را داراست. شماره پذیرش پرونده 818-777-777-777 و یا Lucky 7. با انتخاب پیام شایانی شما برترین وکیل و دریافت بالاترین خسارت را برگزیده اید.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن منو صدا کن،
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی،
نمیشه قصه ما رو
به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد موری.
ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت 310-741-2080. cmpticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب دینم،
صدای مهره آواز ایران، محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتون تئاتر، cmpticket.com، 310-741-2080.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید. 31 دسامبر همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
چند گفته؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از وقتی که به ما دادیم.
خواهش میکنم.
من در مورد بیماری همسرم میخواستم صحبت کنم. بیماریشون بر اساسی که تست دادن پیش سایکولوژیست، بیماریشون بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر هست و مشکلات زیادی از ابتدای ازدواج ما داشتیم. ما الان حدود 30 سال ازدواج کردیم، 2 فرزندم داریم که بالای 20 سال هستن و بسیار موفق هستن. من از همین شرایط زندگیم راضی هستم و متاسفانه رفتار ایشون در تمام مدت سالها با من درست نبوده و من اصولاً چون آدم صبوری هستم و همیشه فکر میکردم که این ازدواج رو چون من ترتیب دادم، نمیخواستم بیشتر از این بچه ها آزار بکشن، تن به جدایی ندادم و به جایی رسوندم که بچه ها خوشبختانه تو زندگی تو درسشون بسیار موفق هستن. ولی الان که ما حدود 5 سالیه که موو کردیم و مهاجرت کردیم و اومدیم امریکا، این شرایط بدتر و بدتر شد. یه سری البته مشکلات اقتصادی هم که هست باعث شده که ایشون بیشتر بیماریشون رو بشه، بیشتر اذیت کنن منو و من از اون طرف خب به هر حال ایجم که بالا میره تحمل ما کم میشه و به جایی رسیده که خب از این برم میبینم بچه ها دیگه نیازی به حضور دائمی پدرشون ندارن، کم کم دیگه دارن از ما جدا میشن و من هم از این بر بسیار بسیار از نظر روحی خرد شدم و کم تحمل شدم و در مدت یه سال اخیر یه حدود 30 پوند وزن کم کردم. تحت نظر سایکولوژیست بودم، الان البته دوباره سایکولوژیست هم عوض کردم و بعد با سایکولوژیست که صحبت میکنم میگن بیماری که شخصی که بیماری این بیماری رو داره به هیچ وجه کامل خوب نمیشه، شما به امید این که اون خوب میشه نمیتونیم بمونیم اگر میخوان جدا بشیم. و
سوال من اینه که اولا شما هر دو چند سالتون عزیز؟
ما حدود 53 سالمونه.
هر دو؟
بله، همسرم حدود یک سال یک سال و نیم از من کوچیک‌تر است.
اوکی. به من بفرمایید که تشخیص فقط روی ایشون borderline personality disorder، یعنی اون شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرضیه، یا این که چیز دیگری هم هست؟
دکتری که ایران تست کردن، تستای همین
MMPI،
بله این انجام دادن، دو سری تست انجام دادن که خودشون دقیقا نمیدن تستیه، بهشون گفتن این بیماری رو داره. و مادامی که یه دو ماهه که پیش دکتر ایران میرفتن خیلی حالشون بهتر شده بود و وقتی که برگشتن اینجا دیگه ادامه ندادن. و قبلن هم همینطور بود که حالش خیلی بد بود، من همش ازش میخواستم که برن پیش سایکولوژیست، میگفتن نه من نمیرم، من مریض نیستم، شما بیمار هستی، بیماری از خودت، من سالمم. الان هم این کار میکنن نمیرن.
حالا بیاد نه، چون وقتمون کمه بذاریم از لطف کنیم به من بگید سه تا چیز بد، چه سه رفتار بد، حالات بد که ایشون همکنون ظرف 5 سال 10 سال گذشته یا تو این 5 سالی که امریکا هستید همچنان دارن چی؟
آی دکتر، اولا که بسیار خشمگین و عصبانی هستن و من همیشه آروم میکنم برای اینکه زندگی آروم بد بشه و من کوتاه میام در واقع. بعد سر هر چیزی انتظارات زیادی دارن، خودشیفتگی زیادی دارن و شکاک هستن، خیلی شکاک هستن و الان تو این یک سال اخیر بیشتر این مسئله رو دارن نشون میدن. و بسیار اسمارت هستن، خیلی باهوش هستن و در تمام این سالها مخصوصا قسمت شکاک بودنش رو من نمیتونستم بفهمم، پنهان میکردن.
شما الان فکر نمی کنید حرفای منه که با دو شنونده قبلی شنیدی شباهتش به شماست، فقط جای زن و مرد عوض شده؟
بله فقط من میخواستم ببینم آیا واقعا ایشون برم پیشه.
نه حالا میرسم به اونا، نه میخواهم خیلی مطمئن بشم. حالا به من بگید اولا ایشون هیچ وقت دست به رفتار خشونت آمیز شدیدی علیه شما یا دیگران یا خودشون زدند؟
ایشون بله، موقعی که قبل از ازدواج گفتن که وقتی عصبانی میشدن سرشون میزدن به دیوار، حتی یه بار سرشون شکست و بعد از ازدواج یه بار اومدن این کارو بکنن، این کارو کردن، بار دوم که رفتن این کارو بکنن گفتم اگه یه بار دیگه این کارو انجام بدی مثلا محکم‌تر از تو می‌زنم به دیوار. اون وقت تو باید جواب خانواده منو بدی چرا من این کارو کردم، و بعد از اون دیگه این کارو انجام ندادن.
غیر از این رفتار خشونت آمیز دیگه چی؟
از نظر این که بخوان دست بلند کنن نه اونطوری بگم نه، ولی صدای بلند، خشونت،
آی چیزی رو پرت میکنن بشکنن؟
نه
اوکی.
ولی خیلی خشم عصبانیتشون خیلی زیاده بابت هر چیز کوچیکی و خیلی بد میفهمن حرف منو. یعنی من یه حرف بسیار ساده رو میگی چرا گفتی، منظورت چی بود، چی پشت این حرفه، میخوای چی به من بگی، میگن بابا به همین سادگی بود. حتی گاهی یه جوک هم دارم تعریف میکنم میگن تو حتما الان میخواستی اینو به من بگی که این جوک رو واسه من تعریف کرد.
آکه به من بگی تو خانواده پدری و مادریشون بیمار روانی چی میشناسی؟
والا پدرشون قرص میخوردن و به من گفته بودن که ایشون شک داشتن نسبت به مادرشون که نمیدونم تریه قایم کردن تو خونه از این برنامه ها اینا، ولی قبل از ازدواج ما پدرشون فوت شدن.
خب ببینید عزیز، یه مقداری شباهت شما به شباهت بانوی عزیزیست که قبل از شما بودند. یعنی ببینید ترکیبی که اینجا وجود داره، من البته هنوز حالت دو قطبی رو در همسرتون ندیدم، ولی ترکیب borderline رو و پارانوید رو دارن. چقدر اگر هستن آدم مضطرب و نگران یا وسواسی هستن راجع به هر چیزی؟
بسیار زیاد وسواس دارن، نگران، بسیار نگران هستن و من باور کنیم به عنوان یک انسان نگران حالشون هستم. به این دلیل نمیتونم ترکشون کنم چون با خیلی منو ظاهرم دوست دارن و هر بار صحبت جدایی که پیش میاد خیلی گریه میکنن و شک دارم به من، میگن حتما تو کسی رو پیدا کردی میخوای بری، نه من برات کمم، تو میخوای بری با یه نفر که خیلی بهتره ازدواج کنی. البته ما از نظر سطح خانوادگی ایشون سطح خانوادگی پایین‌تری داشتن، ولی من یه جورایی صداقت تویشون میدیدم و بهشون علاقمند شده بودم نسبت به آقایون، به خاطر همین هم از اول دوست داشتم باشون ازدواج کنم.
هر دو چی خوندی چی میکنی؟
ایشون فیزیک خوندن، من شیمی خوندم.
این ترکیب فیزیک و شیمیتون بد ترکیبیه.
بله متاسفانه.
وقت چطور، چرا مهاجرت کردی؟ چرا 8 سالگی از ایران چگونه و تحت چه شرایطی بیرون آمدی؟
8 سالگی نیومدیم.
نه 8 سال قبل، یعنی در 48 سالگی ببخشید.
بله بله، ما از طریق فامیلی تو نوبت بودیم و به اون صورت اومدیم.
واقعا اینجا الان چه کار میکنی؟
من تحصیل میکنم، ایشونم که یه مدتی که اومدن مشغول کار هستن.
واقعا با درآمدش چگونه، یعنی زندگیتون چگونه میگذره؟
یه مقدار تحصیل رو که تو تحصیل دارم لون میگیرم، خودمونم از ایران حقوق داریم، اونجا هم حقوق اونجا رو میاریم، خونه داریم، اجاره دادیم، اونا رو میاریم. بچه ها بسیار موفق
هستن. بچه ها چند ساله هستن؟
24 ساله و 22 ساله و بسیار موفق هستن.
پسرن دخترن چی هستن؟
بله یه پسر و یه دختر دارم، داماده مدل کول هستن.
خب ببینید آخه ماجرا این است که همسر شما عین اون بانوی عزیز قبلی هستن. عجیبه این دو تا کیس، یعنی باهوش باهوش و این بهره هوشی هر دوی شماست که اون رو داده. ضمناً همسر ایشون کاملا کسی است که میتونه تحمل کنه همه این اوزار، هم طور که شما چنین کردید. حالا دلیل و بهانه شما برای بچه‌ها و خانواده که خب از نظر من که هیچ درست نیست، ولی خب به هر حال برای خودتون درست بوده و با اونم تا به اینجا رسیدید. ولی اگر این وضعیت بخواد ادامه پیدا کنه یا بدتر بشه، شما چه کار میتونید بکنید یا چه کار میخواید بکنید؟
من سوالم همینه، میخوام ببینم آیا ایشون میرن برن پیش سایکولوژیست تا چند درصد حالشون بهتر میشه؟
ببینید اختلال شخصیتی مثل، ببینید ز جمله اینجوری بگم، چرا ما میگیم بیماری روانی؟ درک مثل دست شکستن دست، علت معلومه دست شکسته. چرا میگیم پرسونالیتی دیسوردر، اختلال شخصیت دیزیز نمیگیم، بیماری نمیگیم؟ چون یه مجموعه است، مثل یه آدمی است که مسن پیره. حالا هیچ جاش ممکنه عیب خاصی نش بشه، ولی همه جاش هم به یک اعتبار در مقام مقایسه با جوانیش عیب داره. به همجاست که وقتی به اختلال شخصیت میسه، شما میخواید یه شخصیت مثلا 60 ساله رو 50 ساله کنید، 40 ساله کنید و این مجموعه رو باید روش کار کنید. به همجاست که کار روی اختلال شخصیت کار طولانیه، کار کوتاه مدتی نیست. مثل شکستن دست نیست که در یک ساعت کار انجام بدن، بعدم یکی دو ماهی وبال گردختون باشه، این دست شکسته بعد درست بشه. کار داره، یعنی با و بعدم معمولا اشکال کار یه تیپی ماننده ایشون اینه که نه تنها نزدیک روانشناس نمیرن، تازه اگرم برن برای که میخوان چیزی رو ثابت کنن و تا زمانی که اون روانشناس باشون کنار بیاد بذاره تو اون مسیر برن برای که بتونه یه ارتباطی به وجود بیاره، میمونن. به مجرد که در مقابلشون ایستاد، اون جلسه آخری است که دیگه سراغش میره. و بنابراین اشکال کار در این است که کمک نمیگیره. یعنی این گرفتاری اختلال شخصیتی مثل بوردرلاین یا پارانوید در این است که کسی رو قبول نمی کنن، باور نمی کنن. اگر کسی حرفی بزنه مخالف میلشون یا اعتقاداتشون، ابدا زیر بارش نمی رن، همون رو بد و غلط می دونن، همون رو یه توطئه‌ای می بینن. اشکال کار اینه. به همجاست که برخی از اوقات باید نسبت به آنچه که به عنوان بیماری خودشو نشون میده، مثلا فرض کنید وسواس نشون میده یا افسردگی نشون میده، دارو رو برای اون میدن، ولی برای برخورد با افسردگی یا وسواسه. اما اختلال شخصیتی درست نمیشه، فقط اون مرکزش یا اون الان محل تظاهر و بروزش رو میبندند و در نتیجه کمک جدی میکنن. به همجاست که برای اختلال شخصیت برخی از اوقات میشه گفت تقریبا دارو درمانی نیست، چون گفتم شما دست شکسته رو یه کاری میتونید کنید، ولی یه آدم پیر رو میخواید چیکارش کنید؟ یعنی چه جوری میخواید همه چیزشو عوض کنید؟ خیلی چیزا هم عوض شدنی نیست یا نمیشه تغییرش داد و ترمیمش کرد، کار مشکلیه. ولی تازه وقتی است که فرد اونقدر بیماریش سنگین و شدید نباشه و حاضر باشه بره کمک بگیره و بعدن بتونه به کسی اعتماد و اطمینان کنه و خودشو در اختیار اون آدم بگذاره و بگذاره تا اون تغییرات رو با گذشت زمان به تدریج درش به وجود بیاره. اولا نمیره، دوم اگر بره فقط به دلایل دیگری میره، برای مثلا میخواد ثابت کنه من سالمم یا میخواد ثابت کنه که من حق دارم یا اینجا حرفم و باورم درسته. یعنی اشکال کار اینه به همین جهت است که اون عدم اعتماد و اطمینان و اون حال بوردرلاینی که مثلا همسرتون دارن یا حالت شک و دارن همراه با همون زمینه وسواس و اضطراب که دارن، خب اینا یه شباهتی پیدا میکنه به بانوی ارجمند قبلی و بنابراین کار مشکلی است. ولی وقتی که آگاه باشن میکنن. همسر شما سنش بالاست، بانوی عزیز قبلی سنشون 31 سال بود و اون سن به هر حال خیلی ظرفیت و توان تغییر رو بیشتر و بیشتر دارن. ضمناً ماجرای بایپولارشون به نظر من دو قطبیشون مشخص بود. همسر شما رو نمیدونم که چقدر زمینه افسردگی یا شیدایی یا سرخوشی رو دارند یا ندارن، با یا چیز دیگری هست یا نیست. به من میگید که میشه کاری براش کرد، میگم همیشه میشه، ولی این که اون چیزی که شما میخواید تو با سرعت باشه و ایشون همکاری بکنن، اون پرسشیست که دارم. حالا با توجه به این حرفا فکر میکنید ایشون حاضر باشن خودشون رو یه سال دو سال در اختیار یه روانشناس خوب قرار بدن؟
البته اون سری هم که رفتم پیش روانشناس به خاطر این بود، من واقعا تصمیم گرفته بودم جدا بشم و ایشون نمیخواستن این اتفاق بیفته. حرف منو گوش کردن و تو آخرین لحظه گفتن من میرم پیش روانشناس، رفتن همکاری کردن و خیلی هم حالشون بهتر شده بود. ولی آیا الان دو
خب حالا اگر بهشون بگید حالت که بهتر شد، خودت احتمالا راحت و راضی تر بودی، منم بودم، چرا نمیری؟ پاسخشون چیه به شما؟
دکتر بهشون کتاب معرفی کرده و ایشون گفتن که من این کتابو میخونم، من دیگه میدونم به خودم باید چه کار کنم اینا. ولی اصلا کتابو اصلا تو این 6 ماه باز نکردن.
کتاب چیه؟ فارسیه یا انگلیسیه؟
کتاب در واقع ترجمه شده است. الان کسی بشه خدمتتون میگم زندگی خود را دوباره بیافرینی دکتر
یانگه. من نخوندم، نمیدونم. و خب به نظر میرسه تو همون مسیر دیگه، یعنی واقعا یه تغییر و اساسی و دیگر. حالا شما به نظر من شما بخونید اون رو.
بله من حتما.
آره در شما اون رو بخونید و بنابراین نمیدونم ایشون که نبود اینجا نیستن، در اینکه میتونم با هم حرف بزنم، برای متاسفانه من باخر وقت نمیستم، ولی شاید بد نباشه حرفای منم بشنون. خوشحالشون نخواهد کرد و ای بسا به از کنم غیر دوستان یا دشمنان منم اضافه میشه، اشکالی نداره. برای که به هر حال برای بانوی عزیز قبلی رو اگر ایشون بشنون بد نیست. من فکر کنم اگر برنامه رو امشب بشنوید یا روی آرکایو برید، شاید هم روز شنبه شنبه پخش بشه، میتونید اون رو بشنوید. امیدوارم این کار رو بکنید، ولی به هر حال اگر ایشون اقدام کنند و بخوان خودشون رو درست کنن، غالب اوقات راه هست. ولی اگر همکاری نکنن، نه، برای که کس دیگری نمیتونه ایشون رو عوض کنه. در حال موضوع به خودتون شما.
کوچیک میتونم بپرسم؟
چند ثانیه جان بفرمایید.
بله. می‌خواستم ببینم آیا این بیماری ارثیه به بچه‌ها؟
نه. بیماری ارثی نیست، ولی اختلال این